ساعت 14 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. وزارت خارجه ایران اتهام ایجاد مانع در صلح یمن را رد کرد. ایران در نشست سازمان ملل متحد درباره انرژی هسته‌ای در ابوظبی شرکت نکرد. دولت افغانستان از سازمان ملل خواست تحریم‌های علیه طالبان اعمال کند. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت می‌کنم شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت باشید. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز دوشنبه اتهام ایجاد مانع در بازگرداندن صلح به یمن توسط تهران را رد کرد. بهرام قاسمی این اتهامات را که از سوی وزیر خارجه عربستان سعودی عنوان شده بود، بی اساس و مضحک توصیف کرد. عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان سعودی، روز یکشنبه در نشست اعضای ائتلاف به رهبری ریاض که در حال نبرد با حوثی‌های یمن است، گفته بود که ایران به حوثی‌ها اسلحه می‌دهد و تلاش برای پایان دادن به بحران در یمن را با عقیم گذاشتن مذاکرات میان دولت یمن و شبه نظامیان مخالف آن نابود کرده است. ایران از حوثی‌های مخالف دولت حمایت می‌کند و عربستان از حکومت یمن. مقام‌های ایران با وجود آنکه فرستادن سلاح برای یمن را رد کردند، اما حمایت خود را از حوثی‌های یمن پنهان نمی‌کنند. خبرگزاری آسوسییتد پرس گزارش داده که ایران در کنفرانس سازمان ملل درباره انرژی هسته‌ای در امارات متحده عربی شرکت نکرده است. این کنفرانس روز دوشنبه در شهر ابوظبی افتتاح شد. قرار بود نماینده ایران در این کنفرانس سخنرانی کند. آسوسییتد پرس میگوید تلاش کرده با مقام‌های ایرانی تماس بگیرد، اما موفق به گفتگو با آنها نشده. یوکیا آمانو، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هم روز دوشنبه در سخنرانی خود در این کنفرانس درباره پرونده هسته‌ای ایران صحبت نکرد. آقای آمانو روز یکشنبه در تهران با مقام‌های ایرانی دیدار کرده و گفته بود تهران به تعهداتش در زمینه توافق هسته‌ای یا برجام پایبند بوده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، اخیراً استراتژی جدید این کشور علیه توافق هسته‌ای را اعلام کرد و گفت ایران به این توافق پایبند نبوده است. امارات متحده عربی و همسایگانش در حاشیه خلیج فارس از جمله عربستان هم به شدت نسبت به توافق هسته‌ای ایران بدبین هستند. رئیس دولت اجرایی افغانستان از سازمان ملل متحد خواست تحریم‌های علیه رهبران طالبان اعمال کند. به گزارش بخش دری رادیو اروپای آزاد، عبدالله عبدالله، رئیس دولت اجرایی افغانستان، پس از دیدار با غیرت عمروف، رئیس کمیته تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، گفت که طالبان مسئول تخریب و ویرانی افغانستان هستند و باید در فهرست گروه‌های تروریستی قرار گیرند. آقای عبدالله همچنین گفته که کمیته تحریم ها باید فعالیت های رهبران طالبان و منابع مالی آنها را محدود کند. سال گذشته هم اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، خواستار درج نام ملا هبت الله، رهبر طالبان، در فهرست تروریستی شده بود. آمریکا و قدرت‌های بزرگ جهانی با این امید که طالبان را به شرکت در گفتگوهای صلح ترغیب کنند، این گروه را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار ندادند. و عربستان سعودی اعلام کرده است که از آغاز سال نو میلادی به زنان این کشور اجازه ورود به برخی از ورزشگاه‌ها را می‌دهد. این بخشی از اقدام‌های دستگاه رهبری عربستان به منظور کاهش محدودیت‌های زنان در این کشور است که آن را محافظه‌کار به شمار می‌آورند. اعلامیه مربوط به اجازه ورود زنان به استادیوم‌ها یک ماه پس از آن صادر می‌شود که پادشاه عربستان به شهروندان زن این کشور نیز اجازه رانندگی داد. میرسیم به گزارش‌های این ساعت. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی روز یکشنبه با اشاره به اختلاف نظر بین مجلس و شورای نگهبان در مورد حضور اقلیت‌های دینی در شورای شهر گفت اظهار نظر مجدد شورای نگهبان در مورد قوانین معنا ندارد. اشاره رئیس مجلس شورای اسلامی به قوانینی بود که سالها قبل به تصویب رسیده و در یکی از تبصره‌های آن به شرایط عضویت اقلیت‌های دینی پرداخته شده است. کیان معنوی در گزارشش نظر مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران رو در این زمینه جویا شده است.
سپندان نیکنام وابسته به دیانت زرتشتی که پیشتر در شورای شهر یزد برای یک دوره 4 ساله عضویت داشت، هرچند سال 96 به شورای شهر راه یافت، اما دیوان عدالت اداری در پی شکایت یکی از نامزدهای بازمانده عضویت او را تعلیق کرد. دیوان عدالت اداری در توجیه حکم خود به نظر شورای نگهبان استناد کرد. این رویداد انتقاداتی را میان جناح‌های گوناگون درون جمهوری اسلامی برانگیخت. از جمله مخالفان و موافقان، نمایندگان یزدی مجلس ایران در نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار لغو حکم تعلیق عضویت سپندان نیکنام شدند. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفت این گونه موارد مناظره پذیر نیست، زیرا نظر کارشناسی و فقهی و حقوقی است. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت رویه شورای نگهبان انضباط کشور را مختل می‌کند. اما آیت الله محمد یزدی عضو فقهای شورای نگهبان گفت که انتخاب این اقلیت مذهبی در شهر یزد از اول خلاف شرع بوده است. علی لاریجانی رئیس مجلس گفت شوراها قوانینی دارند که سالها قبل به تصویب رسیده، بنابراین آنها می توانند طبق قانون با شرایطی عضو شوراها باشند. اگر شورای نگهبان مبانی فقهی را اساس مخالفت خود با عضویت یک فرد زرتشتی در شورای شهر می داند، اشکالاتی که از سوی منتقدان به شورای نگهبان گرفته می شود چه مبنایی دارد؟ مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران.
اشکالاتی که گرفته میشه دو مبنای بنیادی داره. یک مبناش مبنای مصلحت هست. از همین جهت هم پیشنهاد گروه این هست که این ماجرای آقای نیکنام رو مجمع تشخیص مصلحت ارجاع بدن و اونجا موضوع رو حل کنن. اما اشکال جدیتری که وجود داره این هست که آیا این برخورد با اقلیت‌ها از حیث مشروعیت مردمی به نظام ضربه میزنه یا نه؟ و مسئله این هست که در شرایطی که امروز کشور هست، آیا به مصلحت کشور هست که حکومت بخشی از مشروعیت خودش رو فدای قرائت‌های تنگ نظرانه شورای نگهبان قرار بده یا نه؟
برخورد و عکس‌العمل گروه‌های منتقد درون نظام، از جمله کسانی که خودشان را اصلاح طلب معرفی می‌کنند، در برابر این ماجرا چیست؟ مجید محمدی:
اونهایی که امروز در حکومت داخل هستند مثل آقای روحانی یا گروه‌هایی که با دولت همکاری دارن، اونها متاسفانه سکوت پیشه کردن. اما کسانی مثل آقای خاتمی، مثل آقای حجاریان، بر مبانی که در دهه 70 خورشیدی از اون منظر وارد در واقع نقد حکومت می‌شدن، در چارچوب ایران برای همه ایرانیان که در اون دوره‌ها حرفش رو می‌زدن، از همون چارچوب دارن این برخورد رو نقد می‌کنن. بالاخص نقدی که آقای حجاریان کرد به سخنان آقای یزدی، نقد وارد و کاملا به جایی است که اگر اینها بخواهند نظام رو تقلیل بدن به قرائت شورای نگهبان، آیا واقعا چیزی از این نظام باقی خواهد ماند یا خیر؟
مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران، در پاسخ به این پرسش که واکنش ها و مخالفت ها در عمل چه نتیجه ای دارد و به کجا خواهد رسید میگوید:
من فکر میکنم هیچ نتیجه عملی این انتقادها و این نقدها چه از سوی گروه‌های اصولگرا و هم از سوی اصلاح طلبان، اینها نتیجه‌ای در عمل نخواهد داشت، چون روند جمهوری اسلامی در 14 گذشته به سمت تنگتر شدن چارچوب‌های مشروعیت نظام بوده. نظام نیازی به این نمی‌بینه که اقلیت‌ها رو در چارچوب نظام نگاه داره. نظام عمدتاً متکی است بر قوای قهریه و درآمدهای نفتی.
شورای نگهبان در ساختار قدرت در جمهوری اسلامی اختیارات گسترده‌ای را برای خود قائل است، از جمله در نظارت بر انتخابات مجلس و ریاست جمهوری نظارت استصوابی به این شورا امکان می‌دهد در مورد صلاحیت نامزدها ابراز نظر کند.
گزارشی بود از کیانه معنوی.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 18:30 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 25 متر برابر با 12,005 کیلوهرتز
و از 19 تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5,860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می رساند.
پارلمان اقلیم کردستان عصر یکشنبه با تمدید نشدن ریاست مسعود بارزانی موافقت کرد و به تقسیم اختیارات وی بین پارلمان، نهاد نخست وزیری و دستگاه قضایی رأی داد. رویا ملکی در گفتگو با مهرزاد بروجردی، استاد و کارشناس روابط بین الملل در آمریکا، از دلایل مهم کنارگیری مسعود بارزانی پرسیده است. مهرزاد بروجردی:
من فکر می‌کنم دلایل مختلفی به وجود داره. اولا اینکه ایشون به هر حال با این کاری که انجام دادن، 1/3 سرزمین‌هایی که تحت کنترل نیروهای کرد بودن رو از دست دادن، یعنی برگشتن به مرزهایی که در سال 2003 میلادی داشتن. نکته دوم این هست که از دست دادن شهر مهم کرکوک، شهری که حدود 50% منابع مالی دولت اقلیم رو تهیه می‌کرد و به قول معروف گاو شیرده اقتصادی اقلیم کردستان حساب می شد، این ضرر دوم بزرگ به ایشون بود. مسئله سوم عمیق‌تر شدن اختلاف بین گروه بارزانی با اتحادیه میهنی کردستان هست. فکر می کنم فشاری که دولت عراق و کشورهای همسایه مانند ایران و ترکیه و همچنین امریکا بر آقای بارزانی آوردن به خاطر این مسئله همه‌پرسی که انجام داد، به عبارتی میشه گفت که ایشون به دست به یک قماری زد، شاید بشه گفت حساب نشده، که به نظر میاد آرزوهای کردها رو برای سالها به عقب رانده. بنابراین کمترین کاری که میتونستن بکنن کنارگیری از قدرت.
بعد از درگذشت جلال طالبانی و اینک کنارگیری آقای بارزانی، چشمانداز آینده کردها چه خواهد بود؟
فکر میکنم اولین سوال این است که آیا واقعا آقای بارزانی به عنوان فردی که 38 سال رهبری حزب دموکرات رو در دست داشته و 12 سال هم رئیس این اقلیم کردستان بوده، آیا ایشون واقعا کنار میره به معنی اینکه مرد پشت صحنه نخواهد بود، یا اینکه کماکان این نقش رو بازی خواهد کرد؟ اگر اینو با این فرض پیش بریم که ایشون واقعا کنار رفته و به علاوه جناب آقای جلال طالبانی هم که فوت کردن، دو تا از رهبران بسیار مهم کردستان از صحنه خارج شدن، این به هر حال یک خلأ رو ایجاد میکنه که ما میتونیم با چند تا موقعیت شاید عجیب و غریب روبرو باشیم در ماها و سالهای آینده. یکی اینی که اختلاف کردها میتونه به این شکل باشه که ما با دو اقلیم کردستان روبرو باشیم، یکی که دست حزب دموکرات است و یکی که دست اتحادیه میهنی است. امکان دومی هم وجود داره و اون هم این است که حزبی به عنوان حزب تغییر یا جنبش گوران که حدود 8 سال پیش در کردستان به وجود اومد، با این ادعا که ما میخواییم به فساد مالی و اداری نیروهای اصلی کرد خاتمه بدیم، به نظر من اونها هم میتونن در این موقعیت پیش آمده از این فرصت استفاده بکنن و نیروهای خودشون رو، به خصوص نیروهای جوان رو که تونستن جلب بکنن، بیشتر بکنن و بنابراین به یه رقیب سوم جدی تبدیل بشن. این هم میشه از تبعات این قماری باشه که آقای بارزانی به نظر میاد ایجاد کرده.
موضع دیگر حزب‌ها و جنبش‌های کرد درباره این تحولات چگونه است؟
واقعیتش اینه که اتحادیه میهنی کردستان که خب واقعا با این همه پرسی مخالف بود، همونجور هم که دیدیم مقر اونها عمدتاً در منطقه سلیمانی است و مبارزه چندانی نکردن در مقابل با ارتش عراق و اجازه دادن که نیروهای دولت عراق بیان و کاملا در عرض کمتر از 24 ساعت غالب بشن. بنابراین این بیان کننده این است که آقای بارزانی نتونسته بود اتحادیه میهنی کردستان رو با خودش همراه بکنه. جنبش گوران هم، اونها هم تا لحظه آخر با این همه پرسی مخالف بودن، ولی در شب قبل اومدن و تشویق کردن مردم رو که رأی بدن. به هر حال می‌دونیم که این همه پرسی بیش از 90% افرادی که در شرکت کردن رأی مثبت دادن، بنابراین محبوب کردها هست. اما در سیاست همه چیز با محبوبیت عمومی همونجور که می‌دونیم حل نمیشه، بلکه این توازن قوا و نیروی هست که شما در عرصه نبرد چه سیاسی چه نظامی باید از خودتون به منزله ظهور بذارید. به نظر میاد کردها در این رابطه شکست خورد.
تحلیل مرزاد بروجردی کارشناس روابط بین الملل در آمریکا را میشنیدید در مورد خودداری مسعود بارزانی از ادامه ریاست اقلیم کردستان عراق و تایید شدن این توسط پارلمان اقلیم. در اینجا به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها میرسیم. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها را خواهید شنید. از همراهی شما دوستان سپاسگزاریم.